أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تؤمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. از عیسی علیه السلام روایتی نقل شده که در گفتگویی که با حواریین داشتند، حضرت می فرماید که من از شما در برابر شما حاجتی دارم، خواسته‌ای دارم، این خواسته من رو برآورده کنید. حواریین هم که تسلیم حضرت بودند، پیرو حضرت بودند، اینگونه جواب دادند که قضیت حاجتوک، حاجت تو، سلام علیکم، حاجت تو برآورده شد. یعنی برای اینکه بگن قطعا ما انجام میدیم، این تعبیر رو به کار میبرن. حضرت برپا میخیزن و شروع میکنند پاهای حواریین رو شستن. حواریین که فکر نمیکردن حاجت این باشه، گفتند: ما سزاوارتریم به این کار که شما بنشینید و ما پای شما رو بشوریم. عیسی علیه السلام در جواب می‌فرماید که همانا سزاوارترین مردم به خدمت کردن عالم است، همانا من تواضع کردم این چنین برای اینکه شما بعد از من در میان مردم مثل این تواضع که من نسبت به شما داشتم، شما هم تواضع بکنید. سپس حضرت می‌فرمایند که با تواضع است که حکمت به آبادی و عمران، به استمرار و پایدار شدن می‌رسد، نه به تکبر. همچنان که در زمین سهل است که زرع می‌روید، گندم می‌روید، نه در کوه. این روایت برای ما که بسیار مبتلا به تکبر هستیم، با رنگها و چهرههای گوناگون، این روایت میتواند راهنمای راه ما و درمان درد ما باشه، خصوصا کسی که میخواهد عهده‌دار کار تربیت بشود، میخواهد عالمی باشد که فقه دین رو یافته و این فقه دین رو در کسانی که در محیط با او مرتبط هستند میخواد به اونها منتقل کنه. این نوع برخورد که پیامبری چون عیسی علیه السلام با پیروان خودش داره، از یک ابهامی شروع می کند. حضرت میگه من از شما خواسته ای دارم و به همین هم اکتفا نمی کنه. درخواست می کنه که این خواسته من رو برآورده کنید. اونها هم که پیروان حضرت هستند با تأکید میگن حاجت شما برآورده خواهد شد. با این مقدمه ببینیم حاجت پیامبر خدا از پیروان خودش چیست. شاید حواریین هم وقتی این نوع بیان رو میشنیدند و بعد درخواست اجابت و برآورده شدن حاجت رو میشنیدند، به ذهنشان میآمد ممکن است یک حاجتی باشد، سخت باشد، دشوار باشد، لذا حضرت اینجوری بیان میکنه که من حاجتی دارم، خواسته ای دارم، و بعد میگه این خواسته منو برآورده کنید. وقتی با این برخورد مواجه میشن، با این فرمایش حضرت مواجه میشن، در عمل میبینن حضرت برخاست و پاهای اونها رو شست. ببینید نمونه تواضعی که باز در اینجا انتخاب میشود، تواضع به این نیست که اونها رو در جایگاه خودش بنشاند، در برابر اونها بایستد، اونها رو بر خودش مقدم کنه. نه، کاری که در بسیاری از تواضع‌هایی که ما از خودمون سراغ داریم نمونه‌ای ندارد. یعنی این پیش نمیاد که ما بخواهیم در مقام تواضع این چنین اقدامی بکنیم یا اقدام مشابه این اقدام بکنیم. چنین اقدامی رو پیامبر خدا انتخاب میکنه. این گونه برخورد نشانگر این است که تواضع هم بسیار مهم است و هم درک شدن و دریافت شدن و به عمل منجر شدنش بسیار دشوار. مربی برای اینکه این تواضع رو در متربی خودش، در مخاطب خودش جا بیندازد، به نصیحت، به موعظه اکتفا نمی کند، به عمل روی می آورد و اون عمل رو با چنین زمینه هایی از گفتگو همراه می کند که این عمل درک و دریافت ریشه داری رو در مخاطب خودش ایجاد بکند. تا این قسمت از برخورد عیسی که پیامبر الهی است و مربی برخواسته از رسالت الهی است، ما این رو میآموزیم که چگونه برخورد کنیم تا نکته‌ای رو در دیگران جا بیندازیم با رفتار و عمل کرد و در موقعیت خاص، برخوردی که عیسی علیه السلام اینجا دارن. وقتی این اقدام رو میبینند حواریین، اولین نکته‌ای که در میابن این است که قالو، میگویند ما سزاوارتریم که این کار رو انجام بدیم. شما پیامبر الهی هستید، ما پیروان شما هستیم، پس سزاوارترین است که شما بنشینید و ما گامهای شما رو شستشو بدهیم. به طور طبیعی اگر ما هم بودیم همین به ذهنمان میامد. اما جوابی که پیامبر خدا میدهد باز بسیار جای تأمل داره. اونها میگن سزاوار به این کار ما هستیم، مایی که پیرویم، مایی که با آسمان مرتبط نیستیم، نه شمایی که از طرف خدا رسالتی یافته اید و اون رسالت و هدایت رو به ما رسانده اید. ملاک رو این جایگاه و شأن میگیرند که تو باید بنشینی و سزاوار است که ما شستشو بدیم پاهای شما رو. اما احقیت رو عیسی در جای دیگری میبیند. عیسی علیه السلام میفرماید که نه، همانا سزاوارترین مردم به خدمت کردن عالم است. اونی که سزاوار است که به دیگران خدمت کنه عالمه، کسی است که عهده‌دار هدایت و تربیت مردم است. نه اینکه بگیم عالم باید یه گوشه‌ای بنشیند ما پاهای او رو بشوییم. نه، سزاوارترین افراد به خدمت عالم است. عالم است که باید عهده‌دار خدمت بشود. این نکته خیلی مهمی است. معیار رو عوض میکنه. اون معیارهایی که تو ذهن ما هست بر اساس جایگاه اجتماعی، بر اساس استاد شاگردی، بر اساس مقامات و جایگاهایی که پیدا میکنیم، میگیم خب سزاوار این است که دیگرانی که فرودستند خدمت کنند. اما ملاک خدمت رو حضرت این میگه. احق ناس، سزاوارترین مردم، عالمه. عالمی که به هدایت رسیده، فقه دین رو دریافته، عالمی که به رسالت رسیده و میخواد افرادی رو که باهاشون مرتبط هست اونها رو هدایت کنه، به راه بیاورد، از آتش بیرون بکشد، این عالم سزاوارتر است که در مسیر این رسالتش خدمت بکنه تا با این خدمتش بتواند افراد بیشتری رو به یک نحو شایسته تر و ریشه دارتری از آتش بیرون بیاورد. بعد نکته عمل کرده خودش رو بیان میکنه عیسی علیه السلام. میفرماید انما تواضعتو، من تواضع کردم این چنین، نه برای اینکه فقط تواضع کرده باشم، برای اینکه شما را هم به حکمت تواضع برسانم، برای اینکه به شما هم تواضع را آموزش بدهم. همینجا این رو عرض کنم، ما گاهی یک کاری رو انجام میدیم قربتاً الالله برای خود کار، اما گاهی نیت هامون بیشتر میشود. انفاقی که میکنیم فقط برای انفاق خود، انفاق و تقرب به خداوند و پر کردن یک نیاز نیست، بالاتر از این میخواهیم انفاق رو هم بیاموزیم. اینجا عیسی علیه السلام نه در نیتش، نه در مرحله خود تواضع کردن است برای خدا، بلکه حد بالاتری رو هم در نظر داره، میخواد با تواضعش تواضع رو بیاموزه. من این کار رو کردم تا شما بعد از من در مردم تواضع کنید، اون هم نه تواضعی که خودتان میشناسید، مثل همین تواضعی که من کردم. حد تواضع و گونه تواضع رو هم میخواد تعلیم بده. بعدن نکته‌ای و حکمتی رو که میتواند ما رو به تواضع برساند رو بیان میکنه. اون نکته اینه که اگر میخواهی حکمت در وجود تو عمری پیدا بکند، استمراری پیدا بکند، اگر میخواهی حکمت در وجود تو و در جامعه تو و در محیط تو عمرانی بگیرد، آباد بشود، شاخ و برگی برآورد، با تواضع است. به تواضع تو عمر الحکمه، با تواضع است که حکمت آباد می شود، حکمت عمری پیدا می کند. و این نکته رو هم باز با نکته دیگری مستدلش می کنند و اون نکته این است که از محسوسات ما استفاده می کنن. روشی که انبیاء الهی، قرآن خدا، کتابهای دیگر الهی، معصومین علیهم السلام دارن. برای اینکه خوب یک نکته ای رو ما دریابیم، بهترین راه این است که از اون چیزی که می فهمیم و به طور بدیهی و با حس و مشاهده درمیابیم به اون استدلال کنن. و اینجا همین کار رو میکنه. میگه این که گفتم با تواضع حکمت آباد میشود، دلیلش این است که در سهل است، در خاک نرم است که کشت میروید، نه در کوهستان. کوه که سنگ است و سرسختی درش چیزی نمیروید، اما زمین سهل که نرم است و سهل است، در اون کشت و زر میروید. این که حکمت در زمین متواضع فرو افتاده نرم میروید رو مستدلش میکنن به اون چی که محسوس ماست، که کشت و زر در زمین سهل، در نرمی خاک نرم رویش پیدا میکند. این روایت هم از جهت گونه برخورد مربی برای این که حکمتی رو بیاموزد که رفتار است، و بعد این رفتار و این عمل کرد رو که از الگو بودن خودش میخواد به دیگران انتقال بدهد، فقط به همین رفتار پایان نمیدهد، همراه میکند با معرفت، و این معرفت رو به گونه‌ای میآورد که مستدل به محسوسات، مستدل به چیزهایی که باشد که برای ما بیان و روشن است، از این جهت برای ما نمونه است، قابل تأمله. از جهت اصل محتوا هم برای ما قابل تحمله. ما که هر کس در هر جایی که هستیم به اندازه‌ای که فهمیدیم می‌خوایم عهده‌دار تربیت بشیم، حالا یا به شکل فردی یا به شکل گروهی. اگر در کار فردیمون در رقابت با دیگران بیفتیم و بنامون این بشود که بالاخره من بیشتر تأثیرگذار بشوم، نقش بیشتری داشته باشم و این باعث بشود که یک گونه برتری طلبی، یک گونه تکبر در من شکل بگیره، نه حرف من، نه رفتار من راه به جایی نمیبرد. چرا که از ریشه های الهی برنخواسته، از تواضع برنخواسته. اگر کسی به فقه دین رسیده باشد، به معرفت دینی رسیده باشد، خودش رو با کسی که میخواهد همین رسالت و تربیت رو انجام بدهد رقیب نمیبیند، همراه میبیند. و اگر او داره بهتر کار رو انجام میده، من هم خودم رو یار او قرار میدم، باش همکاری میکنم. و اگر هر دو داریم کار رو انجام میدیم، سعی میکنیم نقطه ضعف های همدیگر رو بپوشانیم، تسدید کنیم، کامل بکنیم. نه اینکه سعی بکنیم ما خودمون هر چه میشود امکاناتمون بیشتر بشه، تلاشمون بیشتر بشه، نیروهامون بیشتر بشه و اون طرف تا میشه نیرو نداشته باشه. اگر همه در یک مسیریم، به یک هدف میخوایم برسیم، عهده‌داری یک هدف و راه پوییدن به سمت یک هدف اگر برای خداوند باشه، باید به تکمیل یکدیگر باشه، به کمک کردن به یکدیگر باشه، نه با رقابت بخوایم همدیگر رو صدمه بزنیم یا حداقل پیش بیفتیم و از این عقب افتادی دیگران برای خودمون امتیازی درست بکنیم. اگر کار برای خدا باشد و نام و نشان در ما تأثیری نداشته باشد، عنوانها برای ما تأثیر نداشته باشد، امتیازها در وجود ما تأثیر نداشته باشد، ما حتی کار رو بینام و نشان انجام می دهیم در تحت لواء دیگران و زیر پرچم دیگران، چون می دانیم دریافتیم که این پرچم که جلو میره کار موفق تره. یک گروه بشویم بهتر است. اون گروه ممکن است وحدت رو نپذیره، اما ما می توانیم بینام و نشان به او امداد برسانیم تا به نتیجه برسد. متاسفانه در کار تربیتی هم ما که مدعی مربی بودن می شویم و در سطح معرفتی خودمون میخوایم کار رو انجام بدیم، شیطان وارد میشه. اینکه کار من بیشتر نفوذ داشته باشه، اینکه من نیروهای بیشتری رو هدایت کرده باشم، اینها باعث میشه به رقابت بیفتیم و این رقابت ها گاه در حد اینکه فقط تلاش کنیم خودمون جلوتر باشیم و کمکی به دیگری نرسانیم محدود میشه، گاهی از این فراتر هم میره. سعی میکنیم طرف رو خراب کنیم، تخریب کنیم، مانع سر راهش بگذاریم که ما جلو بیفتیم. اینها علامت اینه کار برای خدا نیست. اگر کار برای خدا باشه، هر گروهی حاضر است بینام و نشان به دیگر گروه ها امداد برساند که کار به سامان برسه، و هر گروهی استقبال میکنه که گروه دیگری هم شکل بگیره. اگر شما بخواید یه بار سنگینی رو بردارید که 10 نفر نیرو میخواد، فعلا 4 نفر هستید. اگر نفر پنجمی پیدا شد، نفر ششمی پیدا شد، استقبال میکنید یا اونا رو میرانید که نیاد این کار رو بکنید. یک باریست بر زمین مانده است و توان من و شما و دیگران هم از پس این بر نمیاد. هر کدوم یه گوشه رو میتونیم بگیریم. اگر نیروی جدیدی آمد، باید استقبال بکنیم، و اگر استقبال نمی کنیم، رگه هایی از این عدم تواضع، رگه هایی از این تکبر در وجود ماست. تکبر رو فکر نکنید به این باد به قب انداختن و در برابر دیگران سر و شانه کشیدن هست. نه، همین که شما ولو در دلتون خودتون رو برتر از دیگران بدانید، که ریشه این برتر دانستن هم به این برمیگرده که نعمت ها رو از خودتون می دانید نه از خدا. اگر من هوشم رو از خودم ندانم، قدرت بازوم رو از خودم ندانم، توان علمی، موقعیت اجتماعی، موقعیت شغلی، اینا رو از خودم ندانم، از خدا بدانم، تکبری در من شکل میگیره. اما وقتی اینها رو از خودم میدانم، این میشه زمینه تکبر. پس این روایت رو روش تأمل بکنید، هم به عنوان یک برخورد تربیتی یک مربی و شیوه تربیتی اون، و هم به عنوان یک نکته بسیار مهم در همه لایه‌ها و سطوح اجتماعی و در همه رفتارهای فردی ما، و در همه کارهای اجتماعی ما، چه به شکل فردی چه به شکل گروهی. و خوب دقت کنید که ببینید چقدر ما گرفتار این آفت هستیم که به جای اینکه رو به تواضع بیاریم و زمین سهلی بشیم که در اون حکمت بروید، کوه سختی میشیم که درش هیچ چیز نمیروید. صلوات ختم کنید. خب در ادامه بحثی که در موضوع نظام تربیتی اسلام داشتیم، رسیدیم به گام آخر از شش گامی که به عنوان نظام تربیتی اسلام مطرح شده بود، که اون بحث تعقل هست. در بحث تعقل ایشون ابتدا بحث ضرورت رو بیان کردن و بعد از بحث ضرورت آمدن توضیح دادن بحث تعقل رو. حالا بحث رو با این سوال شروع کنیم که ایشون ضرورت بحث تعقل رو در اینجا چگونه توضیح دادن؟ هر کدوم از دوستان که آماده هستن بحث رو در پاسخ به این سوال بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضرورت بحث تعقل اونجا معلوم میشه که اون بعد از اینکه ما اون تدبر رو انجام دادیم و اون داده‌های خام رو جمع‌آوری کردیم و توی مبحث تفکر روشون یه سری پردازش‌های انجام دادیم و یه سری نتیجه‌گیری‌هایی کردیم، ممکن یک سری راه‌هایی رو به دست بیاریم که لزوماً راه درست نباشه و از این جهت که ممکنه اون اهداف ما اهداف درستی نبوده. یک دلیل دیگه‌ش هم این که اون فکر راهی که نتیجه‌گیری شده از اون فکر از اون تفکر اون غلط باشه و خب این باعث میشه که انسان به کمال نرسه، نتونه به کمال برسه. اینجا یه نیروی دیگه نیاز داریم که بیاد سبک و سنگین کنه، هم اون اهدافمون رو نقدش کنه، ببینه آیا هدف درستی بوده یا فقط صرف یک خواست یا میلی بوده که باعث، یعنی باعث رسیدن ما به کمال نمیشه، یا اینکه نه واقعا یک هدف درست بوده و اون روند تفکرم یک روند درستی بوده که نتیجه‌گیریاش درست بوده. خب ما به این نیرو نیاز داریم برای اینکه
پس یعنی بحث ضرورت شد همین دو نکته دیگه. پاسخ سوال رو گفتی. حالا کسی از دوستان میتونن فرمایش ایشونو بیان کنه؟ چی گفتن این دوستمون؟ یعنی هیچ کس متوجه نشد ایشون چی گفت؟
من خوب توضیح نمیدم. درست حق با دوستم.
نه حرف شما روشن بود، ابهام نداشت، ولی یه نکته دیگه رو من میخواستم اینجا توجه بدم و اون اینه که دوستان وقتی یکی دیگه از آقایون صحبت میکنه یا خواهرها صحبت میکنن، بقیه تو فکر اینن که حالا بعدن چه کار بکنن یا اصلا به این صحبتها گوش نمیدن. میخواستم اینو توجه بدم. تو بحث گفتگوی جمعی یا حلقه های گفتگو یه پایه اساسیش اینه که به حرف یکدیگر گوش بدید. الان هیچ کدوم از دوستان نمیدونن ایشون چی گفت. خب اگه منم ندونم دیگه بحث کاملا تکمیله. بله، ایشون بیانشون این بود که ما فکر ممکنه راه‌ها و اهدافی رو به ما نشون بده که این راه‌ها و اهداف درست نباشند و نیاز این احتمال درست نبودن و مخدوش بودن راه‌ها و اهداف ضرورت تعقل رو توضیح میده. بیان ایشون این بود. خب حالا این بیان رو برش نقدی دارید یا نه؟ کسی صحبتی نداره؟
شاید اگه تو همین بحث، چون ابتدا موضوعم داره، علت این که ممکنه فکر هم به خطا برود، نه عواملی که فکر به خطا بره مثل وراثت و تربیتون اینها هم ذکر بشه که ما به هر حال توی محدودیت قرار داریم، ضرورت این که یه نیروی بیاد که به هر حال فکر درگیر این اصالت ها هست، به هر حال از تزکیه و تذکر و اینها، با این حال اگر این عوامل هم توی این بیان ذکر بشه شاید ضرورتش بیشتر مشخص بشه.
بله، این تلاش و مشارکت های شما ما رو خیلی امیدوار میکنه که این کار حلقه به اون 10% که گفتیم که نه، احتمالاً به 1% هم نرسیم. عرض کنم خدمت شما که ببینید این فرمایششون درست بود، ولی یه ریشه‌ای داره این احتمال انحراف تشخیص اهداف یا تشخیص راه‌ها، یه ریشه‌ای داره که این ریشه هم ایشون یه مقدار بهش اشاره کردن و اون اینه که ما تفکرمون یه محکومیتی دارد یه محدودیتی دارد. محکومیت نسبت به این عواملی که قبلا هم تو بحث‌های قبل ازش گفتگو کردیم، عامل تلقین و تقلید و تعصب و عادت و توی بحث دیگه وراثت و محیط و اینا رو گفتگو کردیم، فکر ما محکوم ایناست و این محکومیتش باعث میشه یه احتمال به وجود بیاد که احتمال دارین درست نباشه و احتیاج به ارزیابی داشته باشه. نکته دوم این که محدودیتی پیش میاد برای فکر ما، یک محکومیت هست یک محدودیت، این دوتا باعث میشه ما برای اینکه این محدودیت رو بشکنیم و همچنین این محکومیت رو برداریم و بتونیم اهداف و راه‌ها رو درست شناسایی کنیم، نیازمند به سنجش و تعقل هستیم. خب حالا سوال اینه، این محکومیت و محدودیتی که ایشون توضیح دادن رو درش تأمل کردید؟ میتونید بیانش کنید؟ محکومیت چگونه تحقق پیدا میکنه؟ محدودیت چجوری توضیح داده میشه؟
عبارت محدودیت و محکومیت رو این شناخت ابتدایی هم محکوم این نمونه مثلا محدود این شناخت ابتدایی که
بله.
حالا روی این بس شاید بشه که عواملی که مثل تربیت، مثل تلقین، اینها محکومیت ایجاد میکنن، ولی عواملی مثل محیط، مثل وراثت محدودیت ایجاد میکنن. این طبقه بندی رو میشه داشت؟
بله، حالا دنبال طبقه بندیش نبودم، بیشتر اینه که شما اگه بخواید محکومیت رو توضیح بدید چطور توضیح میدید؟ این سوال رو هم برای این عرض میکنم، مطرح میکنم که نه توی این بحث، شما هر کتابی که مطالعه میکنید، اگه کتاب داستان بود که خب یه وضعی داره، کتابهای که همینطور یه سری مطالب رو بدون دقت علمی می نویسن اون یه بحثی داره، ولی کتاب علمی خواستید مطالعه بکنید چاره‌ای ندارید که از هر چیزی هر کلمه همینطور ساده نگذارید، چون اگه ساده گذشتید حرف رو زمینه پذیرشش در شما فراهم میشه و ممکنه با برداشت غلطی هم بپذیرید و زمینه نقد در شما منتفی میشه، چون این حرفو خوب گفته محکومیت و محدودیت، معمولا هم اینجور برخورد میکنیم روزنامه ای، فکر کنم این محکومیت محدودیت مثلا عبارت اخرای همدیگه هستن، خب حالا برفرض گفتیم حالا همون عبارت اخرای همدیگه شدن محکومیت فقط، خب این محکومیت یعنی چی؟ نمودش در تفکر من و خطا تفکر من یا انحراف تفکر من چگونه است؟ اینو توضیح باید بدیم. بفرمایید.
این که من فکر میکنم محکومیت این که این هست که ما محکومیم، یعنی این وراثت، این تلقین، این تقلید و تاریخ ما محکوم میکنه به این که ما اینجوری فکر کنیم و این راه پیش بگیریم، و این محکومیتی که ما برامون ایجاد میشه به خاطر اینکه ما از یک زاویه محدود نگاه میکنیم به جریان و با یه دیدگاه نگاه میکنیم و اگر بدون سنجش و تعقل اینا دخالت نیم و اون راهی رو که بر اساس این محکومیت ها ما داریم چیز میکنیم، یعنی طی میکنیم و تصمیم میگیم، اگر سنجش و تعقل نباشه ما محروم میشیم از ابعاد دیگه این فکر و این راهی که ما میبایستی کنیم بخونم. در صورتی اگر تعقل و سنجش باشه ما شناخت وسیع‌تر میشه و چند بعدی و از زاویه‌های مختلف میتونیم به اون هدفی که میخوایم نگاه کنیم و اون راهمون رو انتخاب کنیم.
بله. میکروفون رو باید
به یه شکل دیگه همین موضوع که آیه اصلی فرمونه بیان بشه، به این که محدودیت از خود ماده خام هست، این که ما توی تدبر یا مشاهدمون یه محدودیت داریم که موضوع رو تکبودی یا احاطه کامل نداریم، لذا شناختمون محدود خواهد بود. بله، محدودیت ایجاد میکنیم. بله. و موقعی هم که میخوایم این رو به هر حال زیر رو کنیم، تحلیل کنیم، عواملی تاثیرگذار خواهد بود در این زیر رو کردن که اون عوامل محکومیت ایجاد خواهد کرد.
بله. یعنی هر دوی این محکومیت و محدودیت طبیعتاً یه محرومیت هایی رو میارن.
ولی حوزه محکومیت من فکر میکنم تو خود فرایند تفکره.
حالا سوال رو یه جور دیگه این مطرح کنم، به نظرتون میاد پاسخ این سوالی رو که من مطرح کردم که این محکومیت چجوری تحقق پیدا میکنه، محدودیت چجوری توضیح داده میشه، توی نوشته ایشون اومده یا نیومده؟
من از صحبتشون حالا یه مقدارم زاویه دیدشون رو تو پاراگراف دقیقاً پاراگراف بعد از این مسئله میگه. یعنی که
خب پس اگر آمده، یعنی وقتی سوالو مطرح میکنن شما باید حداقل از اون استفاده کنید، بیان کنید دیگه.
البته دو تا سه تا پاراگراف هم هست ابتداش که تو ساختار شما ابتدا رفتیم رو ضرورت، سه پاراگراف اول روی بحث ارتباط با تفکر و تدبر بود.
بله.
رو یعنی بین دوباره تعقل رو بعد از پس رو خروجی تفکر رو اونم اومده بود که اونم ذکر شده بود برای اینکه ضرورت درک بشه.
بله. خب حالا جواب این سوال چی شد؟ میکروفون رو بگیرید. بله. بله بفرمایید. بعد باشم. بله.
در حال نوشته که این شناخت ابتدایی هم محکوم این عامل هاست. این عامل های قبلی که من نام بردم، این گفت این شناخت محکوم اون عامل هاست، پس این وجود داره. و محرومیت هم دقیقا گفته که درسته که حالا فکران راهای رو ترک کرده و از تجربه و مجهولاتش رو به دست میاره، اما خودشون محتاج سنجش و نقد هستن و اگر بدون این نقادی و سنجش راهی رو شروع کنیم، چون که زاویه کار ما یک بعدی میشه دقیقا و شناختمون یک بعدی و سطحی میشه، باعث درگیری ها و محرومیت هایی خواهد شد.
بله.
دقیقا توی متنش اومده. حالا
نه، این قسمت که توضیح محکومیت و محدودیت، نه تطبیقش که بخواد توضیح بدید که چه اتفاقی تو محکومیت میفته. در توضیح محدودیت ایشون میگن مثل یک دوربینه که از یه زاویه خاصی داره عکس میگیره، نتیجتاً وقتی از یک زاویه خاص نگاه میکنه و عکس میگیره از زوایای دیگه محروم میشه و این یعنی همون محدودیت، یه بخشی رو نمیبینه. پس ما اینجا یه بحث داریم که محکومیت رو توضیح بدیم. محکومیت یعنی این که شما وقتی میخوای به اصطلاح فکر کنی و از مواد خامت به یه نتیجه‌ای برسی، این فکر شما تحت تأثیر عواملی که شمرده شده است ممکن است به یک پاسخهای خاصی برسد، یعنی تربیت شما اثر بگذاره و این تأثیر تربیت باعث بشه شما به یه نتیجه نادرست برسی. چند تا مواد خام رو کنار هم بگذاری بعد بگی پس و یه نتیجه دنبال این پس بیاری، این نتیجه چرا گرفته شد؟ چون شما تو این محیط زندگی میکردید اینجوری نتیجه گرفتید، چون شما از این تربیت برخوردار بودید اینطور نتیجه گرفتید، چون تعصب داشتید اینطور نتیجه گرفتید، چون وراثت داشت، عوامل وراثت در شما اثر داشت، این چنین تصمیم رو گرفتید. ببین الان تو محیط‌های مختلفی که تو یک شهر شما میتونید در نظر بگیرید، محله‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف، یک مسئله ممکنه توی محله مطرح بشه، همون مسئله رو وقتی اون مثلا جوان یا نوجوانی که تو محله، فرض کنید حالا تقسیم بندی بالا شهر و پایین شهر بگی، اونجا بهش میپردازه، میخواد راه حلایی برش پیدا بکنه، فکرش یه نتیجه میگیره که یه چیزایی رو مطرح میکنه که مثلا راهش این است. و اگه توی محله پایین تر باشه، اون فکرش یه راه‌حل‌های دیگه میگه. چرا؟ چون تو اون محله بالاتر امکاناتش چیزهای دیگری است، تربیتش به گونه دیگری است، اما محله پایین امکانش محدودتره، تربیتش هم به گونه دیگری است، پس پاسخ‌ها متفاوت میشه. کدوم یک از این پاسخ‌ها درسته؟ آیا منی که در محیط فرهنگی خاصی بودم با امکانات بیشتر به و نتیجتاً فکرم یه پاسخی داده، این پاسخ درسته؟ یا اونی که در روستایی بوده، در یه محله پایین دستی بوده و در اونجا به یه پاسخی رسیده، اون پاسخش درسته؟ چه کسی باید اینجا حکومت کنه؟ عقل است. اینو گفتم تو این مقایسه این دوتا موقعیت که هم ببینید عوامل چگونه اثر میذارن، عوامل محیطی، عوامل فرهنگی که از محیط برخواسته است، از تربیت برخواسته است، عواملی که از وراثت برخواسته است، اینا رو در نظر بگیرید که چه تأثیرهایی میگذارن. تو این دوتا کاملا روشن میشه. یعنی یه سوال حالا خیلی ساده رو میگم، مثلا بچه هایی که توی یه محله هستن میگن خب حالا فردا جمعه است چه کار بکنیم؟ این حالا خیلی تو بحث تفکرم نیست ولی نمونه بسیار ساده شه. چه کار بکنیم؟ اینا یه سری چیزایی میگن، اون محل بر اساس امکاناتش، بر اساس تربیتش یه چیزایی میگه. ممکنه تو امکانات هر دو، مثلا اون چیزی که در پایین شهر میگه در امکان بالایی هم باشه و اون چیزی که بالا شهریه داره میگه در امکان پایینی هم باشه، ولی چی میشه بالا شهریه این انتخاب نمیکنه؟ عوامل فرهنگیش، شیوه تربیتیش. پس یه سری از عوامل محیطی، فرهنگی، وراثتی، تعصب‌ها، تقلیدها، اینا رو اثر می‌گذارن روی فکر ما. این یعنی همون محکومیته. یعنی ما فکرمون محکوم این تأثیرها هست. اما می‌توانیم محکومیت رو کنترل کنیم. یه نیروی داریم که این محکومیت رو کنترل بکنه. اما یه بحث دیگه یه هم میاد، بحث محدودیت. نتیجه این محکومیت یه محدودیتی هم هست. یعنی وقتی که اون نوجوان یا جوانی که تو محیطی است که فرهنگش پایینه، محدودیت‌های امکانات رو داره، به طور طبیعی گزینه‌هایی که در پاسخ برای رسیدن به یک مقصد به ذهنش میرسه یک گزینه‌های خاصی است. اصلا یه بخش دیگه اصلا به ذهنش هم نمیاد، یه راه‌های دیگه‌ای به ذهنش نمیاد، یا به ذهنش میاد امکانش رو نداره. پس این محکومیتی که در اینجا هست که تأثیر محیط و اینها هست، دنبال این عواملی که تأثیرگذار در انسان هستن یه محدودیت هایی هم میاد. یعنی محیط تربیتی یه محدودیت هایی رو هم تحمیل میکند، محیط تربیتی یا فرهنگی یک سری تأثیرهایی هم داره که زاویه دید شما رو میبنده، نمیگذاره چیزهای دیگر رو ببینید. این همون محدودیت. این توضیح محکومیت و محدودیت چجوری اینها تأثیر میگذارن که توش تفاوت محکومیت و محدودیت هم ملحوظه. اما ایشون در ادامه عمیق‌تر، برای اینکه نه در حد توضیح، در حد تطبیق هم برای ما معلوم بشود این عوامل چگونه اثر میگذارند، میپردازند به یک بحث دیگه‌ای که اون بحث رو میشه اسمشو گذاشت روند تدبر و تفکر و تعقل ما. این روند رو بررسی میکنن تا این توی این روند نشون بدن که این اسارت ها چگونه، این عوامل بیرونی چگونه تأثیر میگذارن، محدودیت ها چگونه تأثیر میگذارن، و بعد نیروی سنجش چگونه میتواند ما رو از این محدودیت ها نجات بده. خب بعد از بحث ضرورت این بحث مطرح میشه، روند طرح سوال و تفکر و نقد. این روند رو بررسی میکنن برای چی؟ برای اینکه همین که عوامل چگونه تأثیر میگذاره برای ما روشن بشه، و همین که چگونه تعامل، تضاد و رقابت بین این عوامل و قوه سنجش به آزادی ما منجر میشه. خب حالا این روند طرح سوال و تفکر و نقد رو اگه دوستان بخوام بیان کنن، به چه گونه ای سازمان میدن، چطوری مطرحش میکنن، اینو منتظریم که یکی از دوستان بگن. کسی نیست؟ بفرمایید شما بگید. میکروفون دارید؟ میکروفون از اون هاش خانم بگید.
در اینجا مؤلف کتاب به خاطر اینکه به یک انسان در چند مورد معمولا فکر رو به دریا میندازه، چند مورد رو یکی برای رسیدن به آرزوها و خواستها، برای تامین نیازها و برای جلب نفع و دفع ضررها، این موارد باعث میشه که فکر به جریان بیفته و راههایی رو به انسان نشون بده. بعد مطرح میکنن که هم این راه ها و هم اون هدف ها و نفع و ضرر ها، همه اینها باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره و این نیرویی که این کار رو انجام میده عقل هست که و اون تنجش رو تعقل میگن. بعد برای ضرورت تعقل گفته شد که فکر تحت تاثیر یه عواملی هست مثل محیط و عادت و تلقین و تربیت. بعد راه های رهایی از این عوامل برای اینکه از این عوامل انسان آزاد بشه و تعقلش، تفکرش درست باشه، دو نوع نظارت و نقد رو مطرح و معرفی میکنن.
بله.
که یکیش نظارت در اصل هدفها و نفعها و خوبی هاست که گفته میشه که با نظارت عقل بر هدفها و خوبی ها به یه ملاک خوبی میرسیم. با این ملاک باید به وسیله عقل به دست بیاد، نه با ملاک چشم و دهان و دل و غیره، که این ملاک ها یعنی که به وسیله چشم و دهان و عقل ملاکی که به دست میاد یعنی ملاک مشخصی نیست، خوبی و خوشی رو در هم دیگه نشون میده. اما با نظارت عقل خوبی اون چیزی نشون داده میشه که کسری های انسان رو مثلا جبران میکنه و تأمین میکنه، یا باعث میشه که مثلا انسان به هدفش برسه و بارور بشه و رشد کنه. این با این ملاک خوبی که به دست میاد انسان به یه آزادی میرسه. وقتی که به این آزادی رسید نظارت دوم مطرح میشه.
حالا اجازه بدید تو همین نظارت اول، الان کسی متوجه شد ایشون بیانشون چی هست؟ گوش کردید یا نه؟ بازم مثل دفعه قبل کسی گوش نمی کنه، هر کس کار خودش انجام میده. میخوام ببینیم ایشون چی بیان کردن.
توی بحث روند سوال و طرح و نقد، اون بحث بیان شد که چگونه این تفکر شکل میگیره و این تفکر در جریان شکلش ممکن دچار چه آسیبی بشه. شکلگیریش از خواسته ها و نیازها شروع میشه و بعضا حالا دفع و ضرر رو این مسائل اینطوری. در حین این شکلگیری خروجی که تفکر میده ممکنه یه خروجی باشه که اون خوبی و خوشی ها با هم یعنی از هم منفک نشده باشن.
بله.
و بایستی از هم منفک بشن توی اهداف. برای بله. این یه ملاک، برای رفع این آسیب یه ملاک مطرح میشه. ملاک خوبی چی هست که بس اینکه این کسری من رو برطرف بکنه و این خوبی و خوشی رو از هم تفکیک میکنه.
بله.
حالا تو بس مثلا که گفتیم وارد نشه.
بله،
مهمترین نشه که سه تا منشأ برای این منشأی هستن که این تفکر رو به راه میندازن و هر کدوم یه سری محدودیت ها و یه سری محکومیت ها دارن. بخاطر این مسائل یا حالا خواسته ها و نفع ها حالا چطوری هستن، خروجیش
بله.
خروجی خوبی و خوشه.
عرض کنم خدمت شما، ما یه جلسه بودیم شاید 20 نفر با کم و زیادش نشسته بودن. تو این جلسه خب هر کس سخنی داشت در رابطه با یه موضوعی، هر کس نظرش رو بیان کرد. بعد اون کسی که مدیریت جلسه رو داشت پایان جلسه گفت خب من یه جمع‌بندی کنم خلاصه بحثا رو بگم. گوش کردیم دیدیم که تو این جمع‌بندی و خلاصه بحثشون چیزی که نیست حرفای دوستانه، فقط حرف خودش رو داره به عنوان جمع‌بندی و خلاصه میگه. الانم تأکید من این بود که ایشون چی گفتن، نه اینکه حرف خودشون رو، حرف خودتون رو بزنید. باز این رو باز اینجا تأکید میکنم، واقعا ما توی اگه واقع بخوایم بحث حلقه یه گفتگو داشته باشیم، یه بخش مهمش اینه که توی بحث مشارکت کنیم به این نحو که حرف کسی رو که بیان میکنه مطلبی رو گوش کنیم، چون میخوایم به همدیگه کمک کنیم. گوش کنیم ببینیم چی میگه تا بعد بتونیم به تصحیحش یا نقدش با تصحیحش با نقدش بهش کمک کنیم. اگر گوش نکنیم این تعامل برقرار نمیشه. هر کس منفرد نشسته اینجا و فقط یک نفر داره باهاش صحبت میکنه، مثل اینکه بقیه حضور ندارن. این یک مسئله. مسئله بعد مهارت گوش دادنه و سریع به جمع‌بندی رسیدن. گوش دادن یه وقت همینه که آدم مهارت رو اینجوری تعریف میکنید که میتونه گوش بسپاره و حرف گوش کنه. این یک مرحله است. بعضیا نمیتونن گوش کنن، خب میتونن حرف بزنن ولی نمیتونن گوش کنن. اما یه مرحله مهمتر اینه که وقتی گوش میکنید سریع توی همین یک باری که برای شما گفته میشود محورها یا نقطه های اصلی بحث رو به دست بیارید، تو ذهنتون جمع‌بندی بشه که ایشون اینو گفت. این بعد مهارت بعدیش هم بیان کردن ها که بتونید خلاصه بگید، بگید ایشون اینو گفت، تو سه نکته این رو گفت. این خودش یک کاریست. اگه ما بخوایم کار گفتگوی علمی داشته باشیم، بتونیم حلقه هایی رو بعدن در سطح مثلا دانش آموزی، دانشجویی بخوایم بچرخونیم، مدیریت کنیم، باید این توانمندی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم. حتی اگه این بحث مدیریت حلقه هم نباشه، خود انسان بخواد با دیگران تو محیطی که هست، محیط تحصیلش، محیط کارش، محیط علمیش هست، میخواد کاری بکنه، باید این مهارت ها رو داشته باشه. خب ایشون به این نکاتی اشاره کردن، ولی برای اینکه این ساختار تکمیل بشه من این توضیح رو میدم که ایشون از اینجا شروع میکنن، نویسنده از اینجا شروع میکنه که ببینیم طرح سوال و جریان فکر چجوری اتفاق میفته. این رو هم برای این بررسی میکنن که بعد تو این مراحلی که پیش میاد تأثیر اون عوامل رو نشون بدن و بعدم برسن به راه آزاد شدن از اون عوامل. میگن خب ماها کی فکرمون به کار میفته؟ کی تفکر در انسان به جریان میفته؟ وقتی سوالی داشته باشیم. کی سوال داریم؟ وقتی که یک چیزی رو میخوایم، خواسته ای هست، میخوایم یه حرکتی انجام بدیم. لذا بحث رو اینجوری شروع میکنن. ما برای رسیدن به یه مطلوبی، اون مطلوب ممکنه خواسته های ما باشه، یعنی چیزایی رو میخواییم ولو الان نیاز ما هم نیست اما میخواییم. یه وقت نه، تأمین یک نیازیست. یه وقت جلب نفع یا دفع ضرریست. یه نفعی هست میخواییم این رو به دست بیاریم، یا یه ضرری هست میخواییم این رو از خودمون دور بکنیم. برای رسیدن به اون خواسته یا برای تأمین اون نیاز یا برای جلب نفع و دفع ضرر یه سوالهایی تو ذهن ما شکل میگیره. من چطور میتونم به اون خواسته برسم؟ چطور میتونم این نیازم رو تأمین بکنم؟ چطور میتونم این ضرر رو از خودم دور بکنم؟ این سوال کلید فکره. این سوال کلید فکره. این سوال در واقع در جستجوی راه‌های رسیدن مطرح میشه. و تو این روند دیگه اهداف ازش گفتگویی نیست. اهداف همینطور مطرحن. حالا چرا برای ما مطرحن در ادامه بهش اشاره میکنیم. سوالهایی مطرح میشه. حالا در اینجا این مطلب، این سوال در پی خواسته هایی بود، یعنی خواسته هایی داشتیم، مطلوبایی داشتیم، دنبال این بودیم به اون مطلوبا برسیم. سوال مطرح میشد از چه راهی، چگونه. اولین مسئله که اینجا مطرحه که خب اون اهداف باعث شدن این سوال ها در ما شکل بگیرن. این اهداف و مطلوب ها چرا در ما شکل گرفتن؟ چرا من میخوام مثلا یک لپتاپ داشته باشم؟ چرا من میخوام یک ماشین داشته باشم؟ چرا من میخوام فلان غذا رو به دست بیاورم، فلان خانه رو به دست بیاورم؟ خب اینا از کجا پیش آمده؟ این اهداف و مطلوب ها تحت تأثیر محیط و دیگر عوامل در ذهن و دل ما جا می گیرن. پس یه جا تأثیر اون عوامل اینجاست. خواسته های شما، مطلوب های شما چجوری تعیین شدن؟ بر اساس تربیتی که داشتید. یه کسی توی محیطی تربیت شده یه خواسته هایی داره، دیگری در یک محیط دیگه یه تربیت شده یه خواسته هایی داره. این یک مرحله است. مرحله بعد اینه که خب حالا سوال ها شکل گرفت. سوال ها که شکل گرفت، با طرح سوال فکر به جریان میفته. فکر که به جریان افتاد، این جریان فکر چگونه اتفاق میفته؟ یک، ادراکات حسی و تجربه هایی داره، میره سراغ این ادراکات و تجربه هاش. از این ادراکات حسی و تجربه ها مطالبی که مرتبط به این سوال هست رو بر میداره. تو هر کار علمی شما یه نقش سوالتون اینه که این سوال میاد از مجموعه دانسته های شما یه بخشیش رو انتخاب میکنه. چگونه انتخاب میکنه؟ اون بخشی که مرتبط با این سواله. شما وقتی برخورد کردید به اینکه آب نیست، من آب میخوام، چگونه باید آب پیدا بکنم، همه اطلاعاتی که تو حوزه‌های مختلف دارید به دردتون نمیخوره. از اون مجموعه اطلاعاتی که تو ذهن شما هست یه بخش میان به کمک شما، فکر شما یک بخشی رو گزینش میکنه. پس گام اول اینه که از مجموعه داشته ها و آگاهی های شما مطالب مرتبط با سوال انتخاب میشن. گام دوم فکر شما اینه که مطالبی رو که حالا انتخاب کرده اینها رو باید با هم ترکیب کنه، اینها رو کنار هم بچینه، اطلاعات مختلفی رو که دارید کنار هم بچینید تا به پاسخ برسید. درست مثل تحلیل کردن یک مسئله علمی، یک اشکالی که مثلا توی سیستم برق اینجا پیش آمده، توی مثلا سیستم تهویه اینجا پیش آمده، شما ناچارید اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنید، بعد این اطلاعات رو به شکل‌های مختلف کنار هم بچینید تا برسید به اینکه چی باعث شده مثلا این سیستم اشکال پیدا کرده. اگه این مثلا یه چینش جواب نداد یا به یه جواب رسیدید، این جواب رو تست کردید دیدید نه این نبود، دوباره چینش اطلاعاتتون رو تغییر میدید، به گونه دیگه اینا رو ترکیب میکنید تا به نتیجه برسید. پس تو مرحله دوم فکر شما میاد اون محتوا، اون داده ها، اون چیزهایی رو که با تدبر به دست آورده اونها رو کنار هم میچینه تا راههایی رو نشون بدن. اینجا راههایی رو نشون بدن اون استنتاجه، یعنی فکر با ترکیب این داده ها به یک نتیجه میرسه. این نتیجه تو این طرحی که ما داشتیم یک راهه، مشخص کردن یک راهه. چرا؟ چون سوال شما اساسا در رابطه با راه بود، من چگونه و از چه راهی میتونم به اون خواسته برسم، راه رو میخواستید. فکرم در پاسخ به شما یک راهی رو یا چند راه رو برای شما طرح میکنه. خب حالا این راه ها هم باز تحت تاثیر عواملن، راه هایی که تحت تاثیر محیط، امکانات و عوامل دیگه طرح میشن. یعنی شما بسته به امکاناتت، محیطی که درش به سر میبری، تربیتی که از اون برخوردار شدی، وراثتی که داشتی و همه اینا تاثیر میگذارن که شما یه راهی رو انتخاب کنید. یکی میگه مثلا من راهم اینه که بریم فرض کنید کوه، یکی دیگه میگه نه بریم کوه برای چی، میریم همین مثلا، اصلا اون ممکنه کوه در نظرش نباشه، نه اینکه میگه بریم کوه برای چی، کوه در نظرش نیست، میگه همین آب آلوده‌ای که کنار دست ما داره میگذره میریم اینجا شنا میکنیم. یعنی جوابهایی که میدن اینجا خیلی تحت تاثیر محیطه، محیط امکاناتی که دور برای خودش میبینه ایناست، از اینا تأثیر میپذیره. یا تربیتی که یافته، دیده مثلا توی محیطی بزرگ شده، با پدری بزرگ شده که تو همینها با همینها سرگرم بوده، از او آموخته که با همینها سرگرم باشه، از این تربیت داره بهره مند میشه. یا تعصبی که داره، میگه من اصلا اون محیطهای دیگر رو هستن ولی من اونجاها رو اصلا به کلاس ما نمیخوره، اونجاها رو من نمیتونم تحمل بکنم، من همینجا. این عوامل تأثیر میگذاره که یه راههای خاصی رو انتخاب بکنه و فکر به انسان معرفی بکنه. پس این دو حوزه ای بود که عوامل تأثیر میگذاشتن، هم روی اون اهداف هم روی راه ها. یعنی فکر وقتی میخواست راه رو به شما معرفی کنه تحت تأثیر اون عوامل بود. حالا این مسئله مطرح میشه، پس هم این اهداف و همین راه ها هر دو باید نقد بخورند تا صحت و سقمشون ارزیابی بشه، بفهمیم چقدر ارزش دارن، درستن یا درست نیستن، و نقد بخورن تا محدودیتشون شکسته بشه. شما فقط به خاطر تأثیر تربیتتون این دو راه رو نبینید، چشمتون باز بشه راههای دیگر رو هم ببینید، زوایای دیگر رو هم ببینید. این نقد باید اتفاق بیفته. خب حالا بحث اینه که اون چیزی که عهده‌دار این نقده چیه؟ عقله. کار نقادی اسمش چیه؟ تعقله. همونطور که در فکر میگفتیم اون نیرویی که عهده‌دار پاسخ دادن است فکره، کاری که فکر انجام میده استنتاج و تفکره. اینجا هم قوه عقل ما در ما وجود داره، کاری که انجام میده تعقله. خب عقل چه کار میکنه؟ عقل چه کار میکنه؟ با این دوتا نقدی که مطرح کردین جوابمون روشنه. عقل دوتا نقد انجام میده، یه نقد اهداف، نظارت بر اهداف، یه نقد و نظارت بر راهایی که به ما ارائه شده. حالا میرسیم به این نقد اهداف. توی این نقد اهداف باز باید یه مقداری دقت کنیم. هر نقدی معیار میخواد، ملاک میخواد. شما با چه معیاری، بر اساس چه ملاکی اهدافتون رو نقد میزنید؟ ایشون یه سیری رو مطرح میکنه که تقریبا سیری است که از دوره کودکی انسان تا دوره بلوغ درش اتفاق میفته. وقتی شما میخواید نقد بزنید اهدافتون رو، چگونه نقد میزنید؟ یه توضیح اینجا میخواد که برسیم به این که معیار نقد چیه. شما چه چیزهایی رو هدف میگیرید؟ چه چیزهایی رو هدف میگیرید؟ اگر خانه را میخواهید، اگر دوچرخه را میخواهید، اگر عروسک را میخواهید، اگر بزرگ مثلا بزرگتر میشید ماشین رو میخواهید، بر چه اساسی اینها رو میخواهید؟ بر چه اساسی؟ بر اساس این یک نکته مهم، بر اساس این که اینها رو برای خودم خوب میدانم. اگه یه چیزی رو برای خودت بد بدانی، اون رو نمیخوای. هیچ کس آتش گرفتن مثلا امکاناتش رو نمیخواهد. چرا؟ چون این رو بد میداند. هیچ کس بیمار شدن رو برای خودش نمیخواهد، چون این رو بد میداند. ما اونی که پشت همه این خواسته ها، آرزوها اینها هست، خوبیه. یه چیزهایی رو برای خودمون خوب میدونیم، اونها رو میخوایم. یه چیزهایی رو برای خودمون خوب نمیدونیم، اونها رو نمیخوایم، ازشون سعی میکنیم دور بشیم. هر آدمی رو در هر جایی که ببینید، چه توی فرهنگ بدوی، چه در فرهنگ پیشرفته، چه آدم‌های خوب در محیط سالم، چه آدم‌های بد در محیط فاسد، همه اون چیزی رو که میخوان برای خودشون ابتداءً خوب دیدن و بعد خواستن. یک آدمی که دست به فساد میزنه، این فساد رو برای خودش خوب دیده. اگه باش گفتگو کنی و با سیری که گذرونده تا به این انتخاب فساد رسیده همراه بشی، میبینید اینو برای خودش خوب دیده، این رو برای خودش خوب دیده، لذا اقدام میکنه. پس پشت همه انتخابهای ما یه چیزی هست. اونی که برای خودمون خوب میدانیم رو میخواییم، میشن خواسته ما. اونی رو که برای خودمون بد میدانیم، اونا رو میخوام ازشون دوری کنیم. این توضیح برای اینه که ما برسیم به این که ملاک انتخاب خواسته ها و هدف ها برمیگرده به تعریف ما از خوبی ها. خوبی چیه؟ ما اون مطلوب رو بر چه اساسی توضیح میدید شما؟ هم چرا میشه مطلوب شما؟ چون خوب میدونیدش. چون خوب میدونیدش. متا خوب رو با چه توضیحی میدونید؟ خوب میدونید؟ یکیش اونه که به نفع ماست. یعنی میبینید الان ایشون توضیح میده. خوبی رو توی مراحلی که برای شما اتفاق میفته، یه مرحله فقط با چشم میتونه. یه مرحله فقط با چشم میتونه. هر چیزی که به چشمتون خوش میاد، همون رو خوب میبینید. بچه هر چیزی رو که به چشمش قشنگ اومد، همون رو خوب میبینه. تو بازار داره میره، یه چیزی رو میبینه، همین که به چشمش جالب میاد، میگه من اینو میخوام. دیگه کاری هم نداره، ممکنه چیز دیگه اطراف باشه، میگه من همینو میخوام. پس یک مرحله ما با چشممون فقط خوبی‌ها رو تشخیص میدیم، یک مرحله به تعبیر ایشون با طبعمون، یعنی هر چی که وقتی به دهانمون میگذاریم ازش لذت میبریم، وقتی لمسش میکنیم ازش لذت میبریم، وقتی میبینیمش ازش لذت میبریم، هماهنگ با طبع ماست. خوبی اونیه که با طبع من سازگاره. اینم یک مرحله است در ما اتفاق میفته. یه مرحله بالاتر میریم، خوبی اونیست که با دل من همسازه، دل من رو آرام میکنه. یه سطح بالاتر میام دیگه، دنبال این چیزایی که به دهانمون خوش بیاد لذت ببریم این سطح نیستیم. اگر اینها رو میخوایم، دنبال دلمون اینها رو میخوایم، در راستای دلمون اینها رو میخوایم. یه مرحله با دلمونه، هرچه به دل خوش آید اونو خوب میدونیم. ببینید، مادر ممکنه رنج رو هم تحمل کنه. چرا؟ به خاطر دلش. به خاطر دلش میگی چرا این کارو کردی، چرا خودتو با آب آتش میزنی؟ میگی به خاطر دلمه، نمیتونم دل بکنم از این بچه. بچه هم خراب کرده ها، رفته اصلا پشت کرده به این، هزار مشکل هم برای خودش درست کرده، ولی به خاطر دلش. اینجا همون جاییست که دیگه ملاک میشه چی؟ دل. چیزی رو خوب میدونه که دلش انتخاب میکنه، با دلش هماهنگه. خب این سه مرحله است که در ما اتفاق میفته. آیا این مراحلی که برای ما اتفاق میفته اینا معیارهای درستی هستند برای اینکه خوبی رو تشخیص بدن، یا در اینها در واقع خوشها با خوبها آمیخته شده؟ یعنی هرچی خوشم میاد همون رو خوب میدانم برای خودم. توی مرحله خوش آمد من با چشم منه، توی مرحله خوش آمد من با دهان منه، یه مرحله خوش آمد من با دل منه. خوشی و خوبی به هم آمیخته شده است، و چون خوشی و خوبی به هم آمیخته شده است، باید دنبال یه معیار دیگه ای باشه. برای اینکه بدونید هم به هم آمیخته شده است، اینجوری در نظر بگیرید. میبینید این چیزی رو که خوشتون آمد، حالا به دهانتون خوش آمد، خوردید، ولی بعدن گرفتار دل درد شدید، بیماری شدید. اون موقع که گرفتار میشید میگید خوب بودا، خوش بودا، لذیذ بود، اما برای من خوب نبود، آسیب برام آورد. اونجا معلوم میشه که این چیزی رو که خوب دونستید، خوبی و خوشی به هم آمیخته شده بود. یا یه چیزی رو دلتون خواست دنبالش رفتید، رفتید و رفتید پیش رو گرفتید، تا جایی رسید که به مجازات رسیدید، که اصلا شما چون دنبال دلت رفتی باید این مجازات رو تحمل کنی. میگید اشتباه کرده بودم، اینو فکر میکردم خوبه ولی خوب نبود، خوش بود، لذت برای من داشت اما خوب نبود. اینجاها معلوم میشه که خوشیه با خوبیه چی شده بود؟ آمیخته شده بود. تو زندگی ما بسیاری از جاها ما خوش رو با خوب اشتباه میگیریم. هر چیزی که خوشه همون رو برای خودمون خوب میدانیم. تو سن بچگی که عمدتاً ملاک همینه، هر چیزی رو که ازش لذت میبره، خوشش میاد، همون رو خوب میدونه. تو نوجوانی یه مقدار باز این خوشی ها رنگ عوض میکنه، ولی باز بر اساس همین ملاک خوشی خوبهای خودشو تشخیص میده. تو بلوغ هم که میرسیم گاهی همینطوریم، ولی یه نظارت هایی درمون شکل میگیره که میتونیم تفکیک کنیم خوشی و خوبی ها. خب اگه ما بخوایم تو این دام نیفتیم، معیار چیه؟ معیاری که مطرح میشه اینه، ما به نظارت عقل به این نکته میرسیم وقتی تجربه هایی داریم که یه چیزایی رو خوب دونستیم، بعد دیدیم نه، خوبیشون فقط در جلوه خوشیشون بود اما بعد خوب نبودن. به این معیار میرسیم که خوبی چیزیست که کسری من رو تأمین کنه، خوبی چیزیست که من رشد بده، بارور کنه، ولو در لحظه به من لذت نده ها. شما ممکنه از لذت‌هایی بگذرید برای این که یک کمبودهایی در شما پر بشود. چرا میگذرید؟ چون دیدید که دیگه خوب اونی نیست که بهتون لذت بده، خوب اونیست که شما رو رشد بده، خوب اونیست که یک کمبودی رو در شما پر بکنه. عقل این رو به شما میگه، این نظارت عقل این کار رو انجام میده، البته با توجه به یه سری مواد خام و تجربه ها و این چیزا آدم به اینجا میرسه که خوب رو اون میداند که نیازی رو پر کنه. خوب اونیست که به من کمال بده، من رو رشد بده، بارور بکنه، نه اون چیزی که فقط به من لذت بده. خب اگر حالا با این ملاک خواستیم حرکت بکنیم، دیگه خوبیا و خوشیا از هم چی میشن؟ متمایز میشن. شما میبینید الان دوست دارید غذا بخورید، ولی دکتر شما به شما گفته اگر غذا بخورید این صدمه رو میبینید، از خوشیه میگذرید. چرا؟ و رنجی رو تحمل میکنید. چرا؟ چون اون حال خودتون خوب میدونید، خوشی و خوبی رو از هم تفکیک کردید. پس با این ملاک خوبی و خوشی متمایز میشه. هر چیزی به من لذت داد خوب نیست. اون چیزی که اگر لذت هم میدهد در کنار این لذت من رو بارور بکنه، کمبودی در من رو پر بکنه، اون میشود خوب. با این نظارت اون وقت شما میتونید تأثیرات محیط، تلقین، تعصب، تقلید، اینا رو کنترل کنید و از اینها آزاد بشید. چون محیط چیزی رو که به شما تلقین میکنه ممکنه خوبی و خوشی رو به هم آمیخته باشه. یعنی میگه برو دنبال پول، برو دنبال پول. چرا محیط اینو بهت القا میکنه؟ خیلی از جوانهای ما اینجوری انده. یعنی اگه بخوایم بگیم 90% شاید درش هیچ اقراقی نباشه، مبالغه‌ای نباشه. میگه برو دنبال پول. چرا؟ چون تو محیط اینجوری زندگی کرده که اهدافی که اینجا هست باید تو این زندگی امکاناتی برای خودش تهیه کنه، لذت‌هایی ببره، امتیازهایی تو اجتماع پیدا بکنه، کلید اینا رو هم پول میدانه. ولی وقتی این معیار درش شکل میگیره که اون چیزی که منو پر بکنه، اون چیزی که منو رشد بده، اون وقت میبینه خب این پول منو رشد میده یا نمیده، میتونه رشد بده میتونه رشد نده. بله، یعنی برمیگرده به این که شما نیازهاتو بشناسی. حالا معیار رو گفتیم نیازها، بعد این باید مشخص بشه که نیازهای شما چیه. اینا رو بعد در ادامه باز ازش گفتگو میکنه. اگر این معیار در ما شکل گرفت یه آزادی در ما اتفاق میفته، چون این نگهبان بر در اندیشه ما ایستاده، بر دل در دل ما ایستاده و نمیگذاره هر چیزی که خوش بود خودش رو به عنوان خوب به ما غالب کنه و نتیجتاً حرکت ما، فکر ما رو به دنبال خودش ببره، به یه آزادی میرسیم. فکرمون میتونه آزاد از این تأثیرات حالا راه‌های ممکن رو ارزیابی بکنه. مثالی که خود ایشون میزنن، میگن ببینید یه وقتی شما خواسته‌ای که دارید دوچرخه است. حالا به مرحله خواسته کار نداریم. بعد فکر میکنید که میخواید حالا از چه راه‌هایی به این خواستتون برسید. دوچرخه بخرم، دوچرخه کرایه کنم، دوچرخه قرض کنم، دوچرخه یکی از دوستان همینجوری بردارم و برم. کدوم راه؟ این راهایی که داره فکر به شما عرضه میکنه بر اساس این که تو محیطی که دارید زندگی میکنید بچه ها خیلی راحت دوچرخه اینو برمیدارن میبرن و امکاناتی که شما دارید که امکان مثلا خریدن ندارید، خیلی راحت با این محیط، با این ارزشهایی که تو روابط فرهنگی شما حاکمه، برداشتن دوچرخه و رفتن براتون مشکلی نیست. اما اگر آمدید این نظارت رو پیدا کردید که چیزی که خوب باشه برای من، نگاه میکنید این ممکنه نیازه شما به دوچرخه رو تأمین بکنه، ولی پیامدهایی هم داره. پیامدش اینه که دیگه اون مثلا اطمینانی که به شما داشتن، اون جایگاهی که داشتید، این اطمینانی که دیگران تو محیط دارن که کسی وسایلشون رو برنمی‌داره، این آسیب پیدا میکنه. چون وقتی یه کسی این کار رو شروع کرد، دیگران هم آروم آروم توجیه میشن که میشه این کار رو کرد. وقتی این کار روال شد، دیگه اطمینان این که من دوچرخم و سر کوچه بگذارم میشکنه. وقتی میدید این پیامدها رو نگاه میکنید، بله؟ گفتم اون محدودیتی که از ناحیه محیط دیگه اشاره کردم، اول چند گزینه است. فکرها راهایی که ارائه میکنن اینه، ولی شما با امکاناتی که دارید میبینید خب خریدن که نمیشه. یعنی محدودیت امکانات شما و محیط شما تأثیر میگذاره و بعد شما با فرهنگی که دارید اون گزینه‌ای که در امکانتون هست موجه جلوه میکنه، خوب جلوه میکنه. اما وقتی معیار خوبی و درست داشته باشید، نگاه میکنید میبینید که این ولو لذتی رو در شما تأمین میکنه، اما خوب نیست. یه نکته ای هم که اینجا اشاره میکنن اینه که ما اگر چیزی رو خوب دانستیم دنبالش را میفتیم یا را نمیفتیم. در بسیاری از جاها ما مواعظی داریم، نصیحت‌هایی داریم، اما این نصیحت‌ها خشکن، پشتشون احساسی نیست، لذا در حد ذهن میماند، دنبالش حرکتی شکل نمیگیره. اما وقتی با معیار خوبی راه افتادی و برای خودت یا برای دیگران حرف رو به اینجا کشون رساندی که خوبی رو درک بکنه، خوبی اگر درک شد فقط در محدوده شناخت نمیماند، یه پشتوانه غریزی داره و اون پشتوانه بهتر طلبیه. چیزی رو که شما خوب بدانید بهتر طلبید میگه برو دنبالش، یعنی ضمانت اجرایی درونی داره. خیلی از جاها ما وقتی با خودمون برخورد میکنیم، میخوام یه کاری رو انجام بدیم ولی میبینیم اتفاق نمیفته، برای این است که اون بهتر طلبی ما راه نیفتاده. چرا بهتر طلبی ما راه نیفتاده؟ چون بهتر بودن این رو خوب نیافتیم. لذا اگر با ملاک خوبی راه بریم، خوبی رو اگر درک کردیم، وقتی فهمیدم خوب است، دنبالش بهتر طلبی، میگه پس حرکت کن به دستش بیار. تمام حرکت های آدم ها رو تو زندگی ها اگه تحلیل بکنید بر اساس این مکانیزم عمل میکنه، چیزی رو خوب میداند و چون خوب میداند دنبالش حرکت میکنه که به دست بیاورد. خوب میداند، همه بر اساس معیار خوبی حرکت میکنن، منتها خوبی واقعی چیه؟ اینجا مشکل پیدا میشه. یکی میگه خوب برای من این است که من از این مواد مخدر استفاده کنم، دیگری میگه خوب برای من این است که بزنم اموال دیگری رو بگیرم. یعنی تو تطبیق خوبی تفاوت با هم داریم، اما همه مکانیزم عمل کردشون بر اساس اینه که یه چیزی رو خوب میدانن، قوه یا غریزه بهتر طلبی اونا رو به حرکت در میاره که دنبال این خوب برو. این خیلی مهمه، این نکته‌ای که اینجا اشاره میکنه که ما در خودمون یا در دیگران وقتی میخوایم حرکتی ایجاد بکنیم، تصویری از بهتر بودن و خوب بودن رو باید ارائه بدیم. اگر اون رو تونستیم به این درک برسانیم که خوب است و بهتر است، غریزه بهتر طلبی کار خودش رو خواهد انجام داد. پس این یک مرحله بود، یک نظارت عقل که نظارت بر اهداف بود. نظارت دوم نظارت بر راه‌های رسیدنه. اگر اون آزادی تحقق پیدا کرد، الان شما میتونید راه ها را محک بزنید. اما اگر اون آزادی در مرحله اهداف نبود، هدف های شما چیزای دیگریست، دیگه خیلی توی راه ها نظارت بر راه ها نمیتونید چندان تأثیر گذار بود. وقتی هدف بد شد، حالا راه رو هم هر چقدر از بین راه ها یه راه خوبی رو هم انتخاب کنید، باز بد اتفاق میفته دیگه، نهایتشونه. اگر اون آزادی حاصل شد و اون عوامل کنار رفتن، هدفهای خوب برگزیده می شود. یک. دو، چون آزاد هستی، برای رسیدن به اون هدفهای خوب راههای خوب رو هم انتخاب می کنی، راههایی رو انتخاب می کنی که با اون هدفها در تعارض نباشند. نه، مکانیزم به راه افتادنه. ببینید، یه مرحله تصمیم اینه که شما باید یه چیزی رو بشناسید، وقتی شناختید سبک سنگین بکنید، سبک سنگین که کردید، ارزیابی که کردید، پیامدها، مقدمات، لوازم، همه رو بررسی کردید، میرسید به انتخاب. انتخاب با تطبیق خوبیه، چون همه چیزا رو بررسی میگید این خوبه، تطبیق میکنید، این میشه تصمیم. این تصمیمتون چه پشتوانه اجرایی داره؟ چه نیروی در شما رو به راه میاندازی که خب اینو به دست بیار؟ اگر ما یه چیزی رو خوب بدانیم، به مرحله تصمیم هم برسیم، ولی یه نیروی در ما نباشه که ما رو به حرکت در بیاره، یه غریزه‌ای در ما گذاشته نشده باشه که هرچی خوبه دنبالش برو، و اگه دو سه تا خوب با هم دیگه کنار هم بودن و شما یکیشو بیشتر نمیتونستی به دست بیاری، اونی که بهتر از همه است برو دنبال. اگه این غریزه نبود، حرکتی در ما اتفاق نمیافتاد. اراده در واقع یه تحلیلش میتونه به این برگرده. الان ما به واژه‌ها کار نداریم، ما میخوایم ببینیم اون چیزی که باعث میشود انسان به حرکت در بیاد چیه. یک مرحله شناخته، این شناخت‌ها به خوبی‌ها راهنمایی میکنن. خوبی رو که شناختی، حب خوبی‌ها، که ازش تعبیر میکنیم به بهتر طلبی. یه عشقیت که در وجود ما هست، ما خوبها رو دوست داریم، هر کاری بکنیم این محبت و طلب نسبت به خوبیها در وجود ما هست. این عمل میکنه، این حرکت رو ایجاد میکنه. در ادامه هم این نکته رو اشاره میکنن که چون بحث عقل مطرح شد و نظارت عقل، ما خودمون یه توانمندی و قوه سنجشی داریم، اما تو اجتماع با دیگرانی هم برخورد داریم که اونها هم از توانمندی و سنجش برخوردارند. یک راه بسیار خوب برای ما این است که در مرحله انتخاب اهداف، انتخاب راه ها، از مشورت یعنی از چراغ عقل دیگران هم بهره مند بشیم. اما اینجا یک آسیب هم سر راه ما هست. ممکنه مشورت رو ما معنا کنیم به این که یعنی اطلاعات اونا رو بگیریم، انتخاب اونا رو بگیریم، دنبالشون راه بریم، یعنی چشم خودمون رو ببندیم با چراغ اونها راه بریم. این غلطه. مشورت یعنی این که ارزیابی ها، آگاهی ها، اطلاعاتی رو که دیگران هم به دست آوردن به شما بدن و شما ازش بهره مند بشی، بر اساس اون ارزیابی ها، بر اساس اون دقت ها و بر اساس اون اطلاعات شما خودتون نظارت بکنید. نه دیگه نظارتمو تعطیل بکنم دنبال دیگران را بیفتم. به تعبیر ایشون مشورت کور کردن نیست، مشورت استفاده کردن از چراغ دیگرانه. این نکته رو اینجا تأکید میکنن که حتما توجه داشته باشید که در مسیری که میخواید نظارت بکنید تکروی نکنید. تعبیر امیر مومنان علیه السلام داره که میفرماد که هلک من استبد برأیهی هلک. کسی که فقط با رأی خودش میخواد هلاکت بکنه، استبداد رأی داره، نظرهای دیگر رو توجه نمیکنه، این به هلاکت میرسه. بهترین راه اینه که از چراغ هدایت عقل دیگران هم بهرمند بشیم. با این توضیحی که ایشون اینجا میدن، در واقع بحث نظام تربیتی اسلام در سطح علمیش رو به پایان میرسن. چون گفتیم دو سطح داریم، دو مرحله گفتگو میکنیم، یه مرحله علمی و تحلیلی بود، یک مرحله عملی و کاربردی. مرحله علمی و تحلیلیش تا اینجا به پایان برده میشه. البته یه نکته رو هم اشاره میکنن که تو این روندی که گفتیم که عوامل بیرونی چجور میخوان فکر رو منحرف کنن و عقل چطور این عوامل رو کنترل میکنه، توضیح میده که هماهنگی فکر و عقل و دل چطور اتفاق میفته. فکر شناختایی داره، تو این شناختاش تحت تاثیر عواملی است، عقل میاد بر این شناختا نظارت میکنه که اون عوامل و تاثیرش رو کم بکنه. عقل وقتی انتخاب کرد خوبی رو نشون میده، خوبی که پیدا شد دل کار خودش رو میکنه، یعنی فکر و عقل و دل با هم هماهنگ میشن. دل به سمتی جهت پیدا میکنه که عقل میگه، بله، همون محبت هاست، عشق هاست. بله، خب تا اینجا این بحث تمام میشه و در نهایتش هم یه سیر کلی توی دو صفحه دوباره یه مروری بر این روند دارن که میتونید ببینید. بعد از این بحثمون میرسه به در واقع نظام تربیتی اسلام در شکل کاربردی و عملیش، که اون شکل کاربردی و عملیش در جهانبینی اسلامی مطرحه. البته سیر ایشون یه مقدار مفصل‌تر بحث شناخت رو هم میگن، اما چون بحث شناخت اون مقداریش که تازه است و جدیده برای شما، بحث مرور تاریخی است بر کار انسان، روش‌هایی که انسان در شناخت داشته، که احتیاج به یه پشتوانه مطالعاتی مفصل‌تری تو حوزه شناخت داره. این بحث رو ازش میگذریم. یه خلاصه تو اون نهایت بحث دارن که همین روشی رو که تا اینجا گفتگو کردن رو جمع‌بندی میکنن، که اون تو یک صفحه دو صفحه است، اونو ازش گفتگو میکنیم. بعد میرسیم تو مرحله دوم که بحث جهانبینی اسلامی است، که عمده بحث عملیاتی برای فرق این جریان معرفتی، این فقه دین در شکل بگیره، این بخشه. بخشای دیگه تو میاد تو بخش حوزه کار یک شخصی که میخواد کار تربیت رو انجام بده و حرکتی در اجتماع انجام بده، او چه مراحل طی میکنه، توی ادامه اون بحث میاد. اگه ما بتونیم این بخش جهانبینی رو یه مقدار عمیق‌تر، یه مقدار با مشارکت بیشتر، یعنی خود شما وقتی میرید مطالعه میکنید، به جای اینکه کتاب بخونید، ایشون سوال تر میکنه، خودتون فکر کنید باهاش راه برید. مثلا سوال مطرح میشه، ما تا اینجا آمدیم یه جریانی رو مطرح کردیم برای اینکه برسیم به چی؟ به حب اشد. حالا این حب رسیدن طی مسیر برای رسیدن به حب اشدی که پای فکر ما رو از اسارت ها نجات بده و بتونیم مسیر درست انتخاب کنیم، اینو بخوایم به طور کاربردی پیاده کنیم تو این جهان بینی میاد و اونم با یه سری سوالا شروع میشه. ما برای این که بتونیم فکر کنیم و هدفهایی رو انتخاب کنیم، محبوبها رو نقد بزنیم و حب شدید به محبوب اصلی پیدا بکنیم، اولین گاممون چیه؟ یه سری تدبرهاست. این تدبرها رو از کجا باید شروع کنیم؟ تو دو حوزه میتونیم تدبر کنیم. حوزه بیرونی، جهان بیرون، که ایشون اینجا ازش گفتگو نمی کنن. حوزه درونی، جهان درون. ما درون خودمون چه چیزهایی داریم؟ چه مواد خامی میتونیم به دست بیاریم که این مواد خام فکر ما رو راه بیندازه تا برسه راهی رو برای ما معرفی کنه. راههایی رو برای ما معرفی کنه. شما توی وجود خودتون دو گونه تدبر رو شروع کنید. یک نوع تدبر در رابطه با استعدادهاست، یک نوع تدبر در این که از ابتدایی که بودید تا امروز چه اتفاقی در وجودتون افتاده. این دو تدبر که حالا کتاب رو مراجعه کنید که سوال براتون روشن‌تر بشه، ولی قبل از اینکه جواب‌های ایشون رو بخوانید خودتون این سیر رو بگذرانید تا بتونیم انشاءالله این مرحله رو یه مقدار عمیق‌تر ازش گفتگو بکنیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.